بسم الله الرحمن الرحیم. روابط عمومی دانشگاه گیلان تقدیم می کند. رادیو دانشگاه گیلان. سلام، به دومین برنامه رادیویی دانشگاه گیلان خوش اومدید. امروز چهارمین روز از مهره. امیدواریم در اولین روزهای مهر سالم و سرحال و موفق باشید. در برنامه امشب یه خاطره بازی میکنیم با مراسم آغاز سال تحصیلی 95 که در دانشگاه گیلان برگزار شد. با حضور افتخار دنیا، مرد محبوب ایران و فرزند گیلان زمین، پروفسور سمیعی. بعدش به سراغ دکتر شریعتی، معاون آموزشی وزارت علوم میریم که روز گذشته در مراسم آغاز سال تحصیلی دانشگاه گیلان حضور داشتند. سپس مصاحبه‌ای با چند نفر از دانشجویان دانشگاه، یک گفتگوی خودمونی با دکتر آقا معالی، مدیر محترم امور آموزش دانشگاه، مصاحبه با نو دانشجویان ورودی 96 و صحبت‌های خیر نیکندیش و حامی همیشگی دانشگاه گیلان دکتر میرجعفر ابریشمچیان پایان بخش برنامه امشب خواهد بود. اما سه‌شنبه 6 مهر 1395 پروفسور سمیعی در بین استقبال پرشور دانشگاهیان وارد دانشگاه شدند و در مراسم آغاز سال تحصیلی دانشگاه گیلان سخنرانی کردند که بخشی از صحبت‌های پروفسور سمیعی رو با هم می‌شنویم.
اون کسی که مغز ما رو به وجود آورده 100 میلیارد سلول رو با هم وصل کرده که ما اینطور می‌تونیم ازش استفاده کنیم، یک هارمونی با هم ایجاد کرده. واقعا باعث بدبختی ماست که ما 6 میلیارد انسان در این دنیا هستیم هنوز نتونستیم با هم سیناپس‌های برقرار کنیم که با سلامتی و خوشی و رفاه آسایش در سراسر دنیا با هم زندگی کنیم. من از این تأسف می‌خورم که دنیای امروز ما نتونسته از مغزهایی که همه تونستن 100 میلیارد سلول با هم کار کنن صلح جهانی رو به وجود بیارن. این آرزوی من هست برای تمام دنیا. تشکر.
دیروز هم مراسم آغاز سال تحصیلی جدید در دانشگاه گیلان برگزار شد که میهمان ویژه مراسم دکتر شریعتی، معاون آموزشی وزارت علوم بود که با هم مصاحبه اختصاصی رادیو دانشگاه با ایشان رو میشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من سال تحصیلی جدید رو خدمت جامعه دانشگاهی کشور تبریک عرض میکنم و تقارنش رو با ایام هفته دفاع مقدس و روزهای سوگواری سالار شهیدان حضرت ابوعبدالله الحسین رو به فال نیش میگیرم و امیدوار هستم که همان گونه که رزمندگان ما در جبهه‌های جنگ از تاریخ عاشورا درس گرفتن، دانشیان و نسل جوان امروز هم از تاریخ جبهه‌های جنگ درس ایثار و مقاومت و تلاش بیاموزن و توفیقات بیشتری رو برای سرفرازی بهتر نظام جمهوری اسلامی ایران رقم بزنن. برداشت من این استش که اون چه که در دنیای امروز شاهد هستیم که نظام‌های استکباری بر جمهوری اسلامی ایران فشار میارن ناشی از پیشرفت‌هایی است که کشور در عرصه علم و فناوری داشته و باعث شده که نظام رو به یک در واقع نظام قدرتمند و مقتدری در منطقه تبدیل بکنه و به همین دلیل هست که سران کشورها به خصوص در رأس اونها امریکا در تلاشن تا اینکه با یاوه‌گویی ها و دروغ پردازی ها در واقع جامعه ما رو مورد در واقع اهانت قرار بدن. من امیدوارم که پاسخ این در واقع به اصطلاح ادبیات سخیف رو نسل جوان ما و دانشمندان ما در آینده به خوبی بدهند. در جامعه آموزش عالی گام‌های بسیار جدی و امیدبخشی برداشته شده که به اعتقاد من برای آینده کشور مفید است. در بخش در واقع به روزرسانی و کیفیت بخشی به محتوای برنامه‌های درسی ما تقریبا طی چند سال گذشته بیش از 800 برنامه درسی رو که از سرجم قریب به 3000 برنامه درسی رشته مقطع‌های مختلف هست مورد بازنگری قرار دادیم و بعد از اون کاری که صورت گرفت ورود به طرح‌های اقتصاد مقاومتی بود که مورد نظر مقام معظم رهبری و مسئولین نظام بود که توسط معاون اول محترم رئیس جمهور ابلاغ شد و در بستر اون زمینه تعامل بیشتر دانشگاه‌های خوب و مستعد کشور با محافل علمی بین‌المللی فراهم خواهد شد. و بعد از اون بحث مأموریت گرایی و کیفیت بخشی به نظام آموزش عالی در همه مقاطع مطرح شد که این هم از بندهای طرح آمایش آموزش عالی مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی است که امیدواریم تحقق مفاد طرح آمایش آموزش عالی بتونه زمینه اعتلاء کیفی نظام آموزش عالی رو فراهم بکنه. من در بازدیدهایی که از مناطق مختلف از کشور دارم که مناطق دهخانه آموزش عالی استان گیلان در منطقه دو آموزش عالی قرار داره. استان گیلان یکی از سه استان موفقی است که در این منطقه در بخش آموزش عالی نقش‌های محوری و مؤثری داشته. در این استان دانشگاه گیلان که یکی از دانشگاه‌های به اعتقاد من موفق، مطرح و سرفراز این خطه هست از ویژگی‌های بسیار خوبی برخوردار هست. یکی از این ویژگی‌ها جلب توجه خیرین است که در توسعه عمرانی و تجهیزاتی و امکاناتی این دانشگاه گام برداشتن که یکی از مصادیق بارزشون جناب آقای دکتر ابرشمچیان هست که انصافاً خدمات ایشون جای تقدیر داره. ویژگی دیگر این دانشگاه منحصر به فرد بودنش هست در استان، یعنی ما کمتر استانی داریم که مثل اینجا یک دانشگاه مقتدر محوری داشته باشه و خدمت شما ارشاد که تمام توانمندی علمی استان هم عمدتاً متمرکز در این دانشگاه باشه و این برجستگی در واقع جامعه علمی استان رو نشون میده که همه نیروها در واقع متمرکز در یک دستگاهی به نام دانشگاه گیلان قرار دارن. ویژگی دیگری که در اینجا مطرح هست برنامه محوری دانشگاه است که به اعتقاد من این هم یکی از زمینه‌های بسیار خوب رشد این دانشگاه است که جای تحسین داره. و همینطور نکته دیگری که جای تقدیر داره و جلب توجه میکنه تدبیری است که مدیریت دانشگاه در مکانیزه کردن کار اندیشیدن که زمینه در واقع تسهیل به اصطلاح برنامه‌های دانشجویان رو فراهم میکنه که زیاد گرفتار نظام‌های بوروکراتیک اداری نشن و کارشون رو پیش ببرن. بر تقدیر برای جامعه دانشگاهی در استان گیلان و در منطقه دو آرزوی توفیق دارم و امیدوارم که سال تحصیلی 96-97 سالی پرنشاط و پر از امید توأم با توفیقات جدید در واقع جامعه دانشگاهیمون در عرصه‌های علم و فناوری باشه. و سلام.
هر سه شنبه ما گفتگویی خواهیم داشت با اساتید و دانشجویان در رابطه با پرونده هفته قبل. تو این بخش میریم نظر دانشجویان عزیز در مورد پرونده هفته پیش، یعنی این سوال که هفته اول سال تحصیلی بریم سر کلاس یا نه رو با هم بشنویم.
به نظرم ما از هفته دوم بیایم، یعنی از بعد حذف و اضافه بهتره.
من معتقدم که باید از هفته اول همه بیان سر کلاس و بشینن. تو این 4 سال حداقل به نتیجه رسیدیم که بعد از حذف اضافه کلاس‌ها جدی میشه. قبل از حذف اضافه ممکنه تشکیل بشه ولی کلاس جدی به اون صورت نیست.
و اما در این قسمت رفتیم سراغ دکتر آقا معالی، مدیر امور آموزش دانشگاه، تا نظرشون رو درباره پرونده قبل جویا بشیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من ابتداءً فرارسیدن ایام محرم و شهادت سرور و سالار شهیدان حضرت ابا عبدالله الحسین رو خدمت همه تسلیت عرض می کنم. یاد و خاطره 8 سال دفاع مقدس رو گرامی می دارم. یاد و خاطره شهدای 8 سال دفاع مقدس رو گرامی می دارم و تقارن این دو رویداد رو با شروع سال تحصیلی به فال نیک میگیرم. انشاءالله که سال تحصیلی پرباری رو داشته باشیم. من محمود رضا آقا معالی، عضو هیئت علمی دانشگاه گیلان، گروه زیست شناسی، گرایش بیوشیمی، از سال 72 در دانشگاه گیلان مشغول به کار شدم. والا من به نظر من بخش مهم کلاس، خب همون تحصیل علم هست، دانش اندوزی هستش و باید دانشجویان به این امر مهم بپردازن. اما خود من در جلسات کلاس همیشه یک زمانی رو برای دانشجو قائل میشم که بتونیم صحبت‌های متفرقه در کلاس داشته باشیم و بیشتر بپردازیم به اون بخش ارزش‌های انسانی یک دانشجو و اینکه اخلاق مداری رو در دانشجو، در خودمون در حقیقت تقویت بکنیم و این نباشه که فقط به محفوظات دانشجو اضافه بکنیم، بتونیم اون ارزش‌های والای انسانی رو هم در دانشجو به اوج خودش برسونیم و بتونیم در رفتار دانشجویان تغییر ایجاد بکنیم و این تغییر بتونه در ادامه زندگیشون نقش بسیار اساسی و مهمی داشته باشه. به نظر من باید حضور غیاب صورت بگیره، حتما باید انجام بشه، ولی اینکه حضور غیاب وسیله‌ای بشه برای اینکه دانشجو رو تهدید بکنیم، حالا شما اگر یک جلسه اومدی این نمره رو میگیری، یک جلسه نیومدی این نمره رو میگیری و یک تهدیدی برای دانشجو بخواد باشه، نه، من خیلی بهش اعتقاد ندارم. دوست دارم خودم رفتاری در کلاس داشته باشم، کلن باید استاد اینطوری باشه، رفتاری در کلاس داشته باشه که واقعا دانشجو خودش تشویق بشه که در کلاس حضور داشته باشه. یعنی اونقدر اون درس رو، اونقدر استاد اون جذبه رو، اون در حقیقت اخلاقیات رو در کلاس رعایت بکنه که دانشجو خودش دوست داشته باشه بیاد از استاد خودش مطالب بیشتری یاد بگیره و غیبت نکنه. اما با توجه به مسائل آموزشی، با توجه به اینکه خب من مدیر امور آموزشی دانشگاه هم هستم و گاهن عدم حضور غیاب دانشجو مشکلاتی رو برای خود دانشجو به وجود میاره، به نظر من حتما باید ما حضور غیاب رو داشته باشیم. به نظر من ما باید یک ترفندی در کلاس داشته باشیم برای دانشجو که دانشجو بتونه محیط زندگی خودش رو یک آزمایشگاه بزرگ، یک محیط کاری بزرگ برای خودش فرض بکنه. یعنی چیزی در کلاس بهش یاد بدیم که در زندگی روزمرش براش کاملا مفید باشه، تأثیرگذار باشه و وقتی که از کلاس ما بیرون میره بتونه بره دنبال اون چیزی که ما بهش یاد دادیم در زندگی خودش. ممکنه یک آزمایشگاه بزرگ باشه، یک پروژه بزرگ باشه، یک کار بزرگ باشه. اما برخی از دانشجوها هستن وقتی که ما باشون مواجه میشیم میان میگن که ما علاوه بر این که داریم درس میخونیم کارم داریم میکنیم، کار بیرون هم داریم انجام میدیم، خرج زندگیمونو داریم به این طریق در میاریم. به نظر من در صورتی که لطمه خیلی زیادی به دانشجو نزنه، باعث قهقرا در علمش نشه، مشکلی رو براش در پایان ترم ایجاد نکنه، به نظر من کار بسیار خوبی هم هست که بتونه به در حقیقت زندگی خودش هم بپردازه، بتونه یک کمک خرجی هم برای خانواده خودش بشه. من فکر میکنم که این دانشجو در صورتی که به علم خودش هم بپردازه بسیار به نظر من ارزشمند و با ارزش هست. در ارتباط با ارتباط بین علوم با همدیگه، به خصوص مثلا بعضی از رشته هایی که درشون ممکنه ریاضی نباید باشه و وجود داره و یا دروس علوم انسانی در برخی از رشته های ریاضی نباید وجود داشته باشه و وجود داره، باید این رو عرض بکنم که البته من نمیخوام بگم که نه ما اصلا هیچ ارتباطی به همدیگه نداریم، حالا چون وزارت خونه و شورای عالی برنامه ریزی یک چارت مشخصی رو برای ما فرستاده، ما لازم الاجرا هستش و باید حتما این رو اجرا بکنیم. خب این یک تفسیر درستی هست، ولی وقتی که میشینن یک در یک شورای برنامه ریزی انجام میگیره، برنامه ریزی درسی انجام میگیره، مطمئنا یک فکری پشت سرش هست و این فکر، این فکره هستش که باعث میشه منی که خودم لیسانسم علوم سلولی مولکولی بوده، ریاضی یک داشتم، ریاضی دو داشتم، فیزیک یک داشتم، فیزیک دو داشتم، در این حال که شاید اون زمان فکر میکردم این به درد من نمیخوره، ولی واقعیت قضیه این هستش که خیلی به درد من خوردن و اینطوری نباید در یک مقطع وقتی که با یک درس یک مقدار مشکل و غیر مرتبط با رشته خودمون مواجه بشیم اینطوری برخورد بکنیم. باید یک مقدار دور اندیشی داشته باشیم در مورد رشته خودمون، یک مقدار دور اندیشی داشته باشیم در مورد باید یک مقدار دور اندیشی در ارتباط با رشته خودمون داشته باشیم و اطمینان بکنیم به کسایی که این برنامه ریزی رو انجام دادن و مطمئن باشیم که این دروس، این واحدها در یک روزی در یک جایی مرتبط با رشته ما به درد ما خواهند خورد، همونطور که خودم این تجربه رو دارم. کلام آخر این که من امیدوار هستم که دانشجوها علاوه بر این که به مسائل علمی و مسائل دانشجویی خودشون میپردازند، مسائل معنوی رو در اولویت قرار بدن، مثل مسائل علمی خودشون، مثل مسائل دانشجویی خودشون، و با توجه به اینکه شروع تحصیل این عزیزان با ایام محرم هستش، امیدوار هستم که همیشه و همه وقت این فرهنگ عاشورایی رو در سرلوحه کار خودشون قرار بدن و موفق باشند.
این هفته ثبت نام حضوری نودانشجویان عزیزمون بود که با رادیو دانشگاه گیلان رفتیم سراغشون تا نظرشون رو در این باره بپرسیم.
به نام خدا، من از شهرستان ساوه آمدم، دخترم اینجا دانشگاه گیلان رشته مهندسی شیمی پذیرفته شده، فعلا که از زمانی که وارد شدم از هم محیط دانشگاه خیلی راضی هستم، هم از برخوردشون، همه شکر خدا خوبه. امیدوارم برای همه ورودی‌ها سال خوبی باشه و همه موفق باشن کنار هم دیگه.
که خیلی عالی، خوب، واقعا خوبه. یعنی ما فضاش اومدیم دیدیم، خوشحال اومد، خیلی خوشحال اومد.
استقبال دانشجو خیلی خوب بود. من اصلا قبل از اینکه بیام اصلا فکر نمی‌کردم که اصلا اینقدر هم استقبال کنم و بتونم اینقدر کمک کنم به دانشجویان.
بسم الله الرحمن الرحیم. سوال زیاد بود این که مثلا آموزش دانشکده رو می‌خواستن، سال مطالعه رو می‌خواستن، بهشون کمک کردیم دیگه. خدا رو شکر می‌کنیم که تونستیم بهشون کمک کنیم. سال پیشم ما داشتیم، من بودم و الانم باز نسبت به سال پیش سوالشون کمتر بود، ولی الانم باز کمک.
ما اومدیم امروز برای ثبت نام اینا، شروع کردن به ما گفتن که باید برید شما کارنامه سلامت بیارین، یعنی بچه‌ها رو الکی پراکنده کردن. ما اول اومدیم کلا نیم ساعت 45 دقیقه بیرون موندیم تا بعدن بیایم تو، بچه‌ها رو پراکنده کردن، الکی فرستادن بیرون، بعد گفتن اشکال نداره، نگرفتین هنوز، نمیخواد بیاین که بعدن میاری.
و اما در آخرین بخش برنامه امشب، صحبت‌های دیروز دکتر اربیشمچیان، خیر دوست داشتنی دانشگاه گیلان رو در مراسم آغاز سال تحصیلی جدید میشنویم.
ایام خوش چو دست دهد مختنم شما کس را وقوف نیست که پایان کار چیست. این مربوط به مام پیرمرد است. چون به درخت گل رسیدم بوی گلم چنان مست کرد که دامنم از دست برفت. من شما بچه های من رو دیدم، دخترهای من، پسرهای من، جناب استادای من، همه رو تشکر میکنم که منو قابل دونستین که من چند کلمه گفتار با شما داشته باشم. گفتم خب من رشتی هستم، اگر به جایی رسیدم بتونم برای این شهر و دیارم که استان اول بود کاری بکنم. حالا استان آخر شده و تعارف هم ندارم، همینطوری فلفده هم حرف میزنم، پیشنویس هم ندارم، هیچی هم ندارم و استان آخر شده. و به همین بارها که گفتم که آقایون شما از من متولترین، پولدارترین، روش این شهر رو درست کنید، این گیلان رو درست کنید، نه بمونه اینجا که یه کارخونه نباشه که اینو افتتاح بکنن. به هر حال من از شما دوست دارم، شما دخترهای من هستین، پسرهای من هستین، استادایی که اینجا هستن من مخلصشون هستم. من عرفان دارم، عرفان ملامتیه دارم و افتادم، فقر دارم، نه فقر مادی، فقر معنوی دارم و هستم. اینم سن من، سنم 80 و چند سالمه و گذروندیم، از درسمونم خوندیم، تهران خوندیم، در بردوی فرانسه خوندیم و گذشت. همونطور که ایشون فرمودن، آقای وزیر و معاون وزیر فرمودن، شما استفاده بکنید، از درس استفاده کنید، مخصوصا همینطور که فرمودن زبان بدونید. من هر وقت که انگلیسی یه ذره کمی آوردم فرانسه رو مینداختم تو دهنش که اونم میفهمیدم. فرانسه با انگلیسی اونقدر فرق نمی کنه. و من 8000 کلمه فرانسه بلد بودم، به خدا حالا 10 تاش هم بلد نیستم. زمانه تو گذشت، گذشت، گذشت. من حافظ و استادی داریم اینجا، آقای دکتر یوسف پور که استاد زبان ادبیات هستن. من حافظ حفظ بودم، به خدا حالا بلد نیستم. اولش که میخونم یادم میاد، آخرش هم میخونم. و پیری اینه، شما که پیر شدین انشاءالله بتونین که به اصطلاح به سن من میرسین کاری بکنید، خدمتی به این دیار بکنید، به ایران بکنید، به شهر خودتون بکنید، به این گیلان بکنید. ما که کردیم، من خانه پیران درست کردم برای اینجا 3400 متره. اومدم دیدم تختقاباش همه پوسیده شده، دادم 385 تا تختقاب درست کرده. این بچه مرده، بچه های پیر، زن های پیر اینا نمیتونستم بلندشان غذا بخورم، دلم سوخت براشون. گفتم آقا این صندلی ها رو، تخته ها رو عوض کنیم، این چیه؟ دادیم عوض کردن، اون رو پوشش رو نمیدونم چی از این چیزا رو دادیم درست کردن، حالا دارن استفاده میکنن. بکنین، 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 ضرر نمیکنین. اون دنیا هم همین براتون میمونه. پولم نمیتونی ببرین تو قبر بذارین، تو قبرم نمیشه پول گذاشت. آقا جون بچه هم بخورن، یه جوری میخورن که به درد شما نمیخوره.
به پایان این برنامه رسیدیم. امیدواریم سوکواریاتون قبول درگاه حق قرار بگیره. شبتون آرام و بدرود.
لطفت همیشه شامل حالمه، اصلا تو خیلی فرق داری با همه. اجازه دادی به تو دل ببندم، تو فهمیدی به تو علاقه مندم، خودت دلیل این علاقه بودی. چه بد بوده روزایی که نبودی، نه آبرو داشتم نه عشق و میلی. تو خیلی با محبتی، تو خیلی باز اومدم آبرو داری کنی، برای دردم تو یه کاری کنی. بهت بگم از همه دل بریدم و تموم مردونگی ها تو دیدم، و باز اومدم تا که بگم دارا ندارم صبر و قرارم، گره افتاده به کارم. سلام آقا، سلام آقا، سلام خدای احساس، درمون درد من حضرت عباس. صد دفعه گفتم و دوباره میگم، آقای من آقای خوب دنیاست. اون هنوزم فکر یه قطره آبه، به فکر اون بچه‌ایه که خوابه، به فکر اونیه که از تشنگی لباش ترک خورده حالش خرابه. سلام آقا، سلام خدای احساس، درمون درد من حضرت عباس. صد دفعه گفتم و دوباره میگم، آقای من آقای خوب دنیاست. اون هنوزم فکر یه قطره آبه، به فکر اون بچه‌ایه که خوابه، به فکر اونیه که از تشنگی لباش ترک خورده حالش خرابه. عموی بچه ها نجاتم بده، یه قدری مهربونی یادم بده، سایه تو از روی سرم بر ندار، صدات که میزنم جوابم بده، خدای احساس نجاتم بده، حضرت عباس جوابم بده، خدای احساس، خدای احساس، حضرت عباس، حضرت عباس جوابم بده.